أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از الفاظ ایجاب در عقد نکاح عرض کردیم یک دسته هم ایجاب به لفظ امر، پنجمین دسته که البته امام رحمت الله علیه در متن تحریر به اون اشاره نکردند ولی در عروه به اون پرداخته شده. خب عرض کردیم مهمترین دلیل قائلین به جواز روایت سهل ساعدی است. روایت رو خوندیم و تقریب استدلال به این روایت را هم بیان کردیم، لکن اشکالاتی نسبت به استدلال به این روایت مطرح شده. اولین اشکال، اشکال سندی بود که مورد بررسی قرار گرفت و گفتیم هرچند به نظر برخی این روایت مرسل است، اما روایت صحیحه دیگری با همین مضمون وارد شده که حتی روایت سهل هم اگر کنار گذاشته بشه میشه به این روایت اخذ کرد. چند اشکال دیگر نسبت به این روایت مطرح شده که اون اشکالات، اشکالات دلالی است. چهار تا اشکال نسبت به روایت سهل یا صحیحه محمد ابن مسلم که مضمونش با اون یکی است، توسط شهید اول و شهید ثانی ایراد شده. دو تا اشکال را شهید اول ذکر کردند، دو تا اشکال رو هم شهید ثانی، و بعد خود شهید ثانی به هر چهار اشکال پاسخ دادن. حالا باید ببینیم این اشکالات یک به یک چیست و آیا قابل دفع هست یا خیر. پس اشکال دوم نسبت به استدلال به روایت سهل ساعدی مربوط به دلالت این روایت. اشکال این است که از اونجا که پیامبر اکرم ولایت مطلقه دارند، به سبب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، لعل در این مورد پیامبر به دلیل ولایت مطلقی که داشتند با انجام نکاح و انشاء نکاح به لفظ امر که در مقام ایجاب یا قبول مقدم صورت گرفته و با جمله زوجتکها این عقد صحیحاً واقع شده. به عبارت دیگر ولایت پیامبر به خصوص در اون مورد اقتضا میکنه که اگر مثلا لفظ امر چه در مقام قبول و چه در مقام ایجاب بخواهد نکاح با او انشاء بشود، این اشکالی نداره، ولی در مورد دیگران چنین چیزی جایز نیست. فوقش این تعمیم پیدا کنه به اون کسانی که ولایتشون در امر ازدواج ثابته، مثل پدر. یعنی مرد بیاد به پدر دختر بگوید زوجنی فلانه، او هم بگوید زوجتکها. نهایت اینه که ما در این مورد به خصوص این را بپذیریم، اما اینکه به نحو کلی بگوییم نکاح به لفظ امر واقع می شود و می توان نکاح را با لفظ امر انشاء کرد، این قابل قبول نیست. پس اشکال اول این است که یحتمل در این مورد به خصوص پیامبر به سبب ولایتی که داشتند این کار جائز بوده و اصلا ممکنه این از اختصاصات پیامبر بوده باشه. و بالاتر، حتی اگر مرد هم تقاضای ازدواج نمی کرد یا اون زن تقاضای ازدواج نمی کرد، پیامبر ممکن بود بنابه مصلحتی این کار رو انجام بده، یه زنی را به زوجیت مرد در بیاورد. پس ما نمیتونیم از این روایت به دلیل این احتمال نتیجه بگیریم لفظ امر میتواند به عنوان یکی از ارکان عقد نکاح واقع بشه، حالا یا قبول مقدم یا ایجابی که مثلا از ناحیه مرد یا زن واقع شده. سه صورت میشه تصویر کرد اینجا. این اشکال اوله که شهید اول مطرح کرده. شهید ثانی به این اشکال پاسخ دادن، میفرماید که درسته پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صاحب ولایت مطلق است و یک سری احکام اختصاصی برای پیامبر ثابته، ولی این که ما در این مورد این قصه را از موارد یا مصادیق ولایت مطلقه پیامبر محسوب کنیم، این قابل اثبات نیست، به خصوص این که ولایت پیامبر نسبت به اشخاص ثابته. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این اولویت، این ولایتی که برای پیامبر ثابت شده نسبت به مؤمنین است و اشخاص. اما آیا پیامبر ولایت دارد احکام خدا را هم تغییر بده؟ ولایت بر تغییر احکام خدا نداره. بله، ولایت بر تشریع هم دارد. فرض النبی مگر چیزی جز تشریع پیامبره؟ یعنی پیامبر میتواند یه احکامی را جعل بکنه، اما تشریع توسط پیامبر و اولویت پیامبر نسبت به اشخاص هیچ کدام با ولایت بر تغییر احکام منطبق نیست. اینا دو مسئله متفاوتن. مثلا اگر الفاظ ایجاب و قبول معلوم باشه، اینکه سبب برای نکاح این الفاظ خاصه و انشاء نکاح با این الفاظ ثابت می شود، پیامبر این رو نمیتونه تغییر بده. پس احتمال ولایت مطلقه پیامبر هم که باشد، این ولایت شامل موضوع ما نحن فیه نیست. ولایت نسبت به اشخاص یا ولایت بر تشریع و قانونگذاری ثابته، اما ولایت بر تغییر احکام و تصرف در اسباب عرض به حضور شما شرعیه، این قابل اثبات نیست و نمیتوانیم به صرف این احتمال بگیم این از اختصاصات پیامبره و پیامبر مثلا به دلیل ولایت مطلقه اش این کار رو انجام داده. عرض به حضور شما، این اشکال اول و پاسخش. اشکال دو، بله،
پیامبر سیره رو که جاده نکردن با این چیزی که مثلا این طرف گفته، بلکه مثلا مثاله که توکی بیانه با پیامبر رو وکیل کرده که مثلا شما من رو به ازدواج درده، اینجوری استنباط میشه؟
نه، ببینید، اگر روایت سهل ملاک باشه که اومده گفته وهبنی، درسته؟ وهبت نفسی، خب اون که مسئله وکالت و اینها نیست اصلا. عرض به حضور شما، در صحیحه محمد ابن مسلم هم اومده گفته، متن روایت اینه که زوجنی، برای من یه شوهر همسر پیدا کن، شوهر پیدا کن. خب بله، احتمال این که وکالت مطلقه هم باشد وجود داره. یه وقت ما در پاسخ به اشکال اول میگیم اصلا این به مسئله ولایت مربوط نیست، این وکالت داده. ولی پاسخی که شهید ثانی به شهید اول دادن بر فرض پذیرش ولایته. بله، ما میتونیم بگیم آقا اصلا اصل ولایت اینجا معلوم نیست از اون باب باشه، لذا مستشکلم به عنوان احتمال مطرح کرد، یحتمل این از باب ولایت باشه، و میگفت اگه از این باب باشه پس دیگه نمیتونیم به اصطلاح این روایت رو مستند جواز قرار بدیم. بله، اونم میشه گفت، ولی این به این معنا نیست که این پاسخ تام نیست. چرا؟ این پاسخ هم تام، اشکالی برش وارد نیست. ضمن این که شما میگید این یحتمل از باب وکالت باشه، بله اونم احتمال، خودش هم نگفته حتما ولایته، مستشکلم میگه یحتمل از اون باب باشه. اما اشکال دوم این است که خب بر اساس این روایت، خب این داستان از قول امام صادق علیه السلام نقل شده و امام باقر و امام علیه السلام که این داستان رو نقل کرده، این چه بسا در مقام نقل همه جزئیات اون قصه نبوده. یعنی امام یک مطلب را میخواسته اینجا بیان بکنه، بیشتر هدفش بیان این بوده که مهریه لازم نیست یک عین باشد، یه چیزی باشد که ارزش مادی داشته باشه، مهریه میتواند یک امر معنوی باشه مثل تعلیم قرآن. خواسته بگه، امام میخواستن بفرمایند که میتوان یه چیز معنوی را هم به عنوان مهریه قرار داد. همین، لذا چون در این مقام بودن دیگه در صدد ذکر همه جزئیات اون واقعه نبودن و لذا ممکنه اینجا بعد از زوجتکها که پیامبر فرموده، مرد عرض به حضور شما قبلتو رو گفته اما پیامبر نقل نکرد. دقت فرمودی؟ پس اشکال دوم اینه که این روایت چون متضمن بیان همه جزئیات اون واقعه نیست، نمیتواند مورد استناد قرار بگیره. نمیتونیم ما به این روایت استدلال کنیم که امر به نکاح چه توسط زن و چه توسط مرد به عنوان صیغه ایجاب یا قبول مقدم میتواند واقع شود، چون همه جزئیاتش نقل نشد. ممکنه بعد از اون جمله پیامبر مرد گفته قبل تو، بعد تمام شده و پیامبر این رو نقل نکرد. اینم اشکال دومی است که شهید اول اون را ترک کرده. شهید ثانی به این اشکال هم پاسخ دادن. پاسخ این است که خب بالاخره این روایت هم در طرق عامه نقل شده هم در طرق خاصه و به گفته خود شهید ثانی، ایشون میگه این روایت در هر دو طریق هم صحیح نقل شده، ولی در هیچ کدام از اینها این که قبل تو بعد از گفته پیامبر که فرمود زوجتکها توسط مرد نقل نشد. بالاخره اگر چنین چیزی بود، با توجه به طرق متعدد اون هم در بین شیعه و سنی، باید یه جایی به این مسئله اشاره می شد و هیچ جایی نیامده. خب حالا اینجا امام علیه السلام در مقام بیان جواز قرار گرفتن یک امر معنوی به عنوان مهریه بوده. خب اینجا نگفتن، ممکنه این احتمال داده میشه که قبل تو را مثلا مرد بعد از سخن پیامبر گفته باشه، اما با توجه به این که این روایت در مقامات مختلف توسط شیعه و سنی نقل شده و در هیچ یک اشاره به این مسئله نشده، این معلوم شه چنین چیزی اساساً نبوده. ثانیاً این که ما نهایتش شک میکنیم آیا اون مرد چنین واژه‌ای رو به کار برده یا نه، آیا مرد قبل تو را گفته یا نه، به عبارت دیگر آیا قبل تو در سببیت نکاح برای به اصطلاح حلیت و زوجیت و ایجاد علقه دخیل یا نه؟ اصل اینه که چنین چیزی دخیل نیست. یعنی ما این احتمال را با این اصل نفی میکنیم. اصل اینه که غیر از اون چه که در این روایت بیان شده چیز دیگری در سببیت برای نکاح دخالت نداره. اینم پاسخ شهید ثانی به اشکال دوم شهید اول. خود شهید ثانی دو اشکال دیگر هم اینجا ذکر میکنه و پاسخ میده. این دوتا رو که شهید اول فرموده بود پاسخ داد، دو اشکال دیگه میشون اضافه میکنه. پس اشکال چهارم میشه دیگه، اولیش نه، اولی اشکال سندی بود، دلالی چهار تاست، همه رو هم رو بخوایم حساب کنیم میشه پنج تا اشکال کلش. این الان میشه اشکال این است که خب در عقود حالا و عقد نکاح موالات بین ایجاب و قبول معتبره، یعنی چیز بین ایجاب و قبول نباید فاصله بشه. اگر فرض کنیم زوجنی ها که مرد گفته قبول مقدم باشه یا ایجاب توسط مرد بدانیم، خب و بخوایم بگیم اون زوج توکه ها هم که پیامبر فرموده قبول متأخر یا ایجاب متأخره، یعنی قبول از ناحیه زن یا ایجاب متأخر توسط زن. ولی یه مشکلی اینجا وجود داره که ما نمیتونیم این هیچ کدام از این دوتا رو بپذیریم، و اونم اینه که در فاصله بین ایجاب و قبول یه صحبت‌های دیگری بین پیامبر و حالا اون مرد یا اون زن اتفاق افتاده که موالات بین ایجاب و قبول را به هم زده. اینا باید پشت سر هم بیان، بینشون فاصله افتاده. چرا؟ چون وقتی مرد هم طبق روایت سهل هم روایت محمد ابن مسلم، وقتی مرد میگه من حاضرم با این زن ازدواج کنم یا این زن را به زوجیت من در بیاور. پیامبر میپرسه چی داری؟ اون میگه هیچی. میگه هیچی که نمیشه، بالاخره یه چیزی باید باشه. هیچی میگه جز این ازار چیزی ندارم. یه گفتگوهایی بین پیامبر و این مرد بالاخره در حد رد و بدل شدن چند جمله صورت میگیره. بعد پیامبر میفرماید زوجتکها. لذا به خاطر به هم خوردن موالات بین ایجاب و قبول اساسا این روایت قابل استدلال نیست، جز این که برای این موضوع، جز این که بگیم پیامبر که فرمود زوجتکها، بلافاصله پس از این جمله اون مرد گفته باشد قبل تو. این باشه، این یعنی ظاهرش اینه که این اتفاق افتاده. و الا اگر ما به قبل توی مرد بعد از زوجتکها در این داستان ملتزم نشیم، یه تالی فاسد داره و اونم عدم توالی بین ایجاب و قبول. اینم میشه اشکال سوم دلالی که خود شهید ثانی مطرح کرد. نه نیمده. اینا میگن اگر بخواد این صحیح باشه که معلوم میشه هست، پس اون باید اتفاق افتاده باشه، و الا به خاطر این فاصله بین امر زوجنی ها و زوجتکها، خب اصلا موالات به هم خورده و عقدی واقع نشده، در حالی که ما میبینیم طبق گزارشات این عقد واقع شد و این زن رو به همسری اختیار کرد. شهید ثانی خودش در پاسخ به این اشکال میفرماید چنین چیزی نیست. اساسا توالی به اون معنا که هیچ فاصله‌ای بین عقد بین ایجاب و قبول در نکاح باید باشه، ما نداریم دلیلی بر این مسئله. یعنی دلیلی بر اعتبار موالات در بین ایجاب و قبول در عقد نکاح نداریم. فقط باید قبول به ایجاب متعلق بشه، این قبول اون ایجاب باشه. حالا اگر کسی ایجاب را انشاء بکنه، یعنی نکاح را به اصطلاح لفظ ایجاب را انشاء بکنه، بعد یه چند جمله ای بین اینها، اون هم مربوط به موضوع نکاح، صورت بگیره، گفتگو، بعد قبل تو گفته بشه، این هیچ مشکلی نداره. این مقدار گفتگوی بین پیامبر و اون مرد، اون هم راجع به مهریه، مضر به عقد نیست. ما دلیلی بر اعتبار موالات مثل اونچه که در نماز معتبر است نداریم. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم عرض به حضور شما این است که اینجا تطابق بین ایجاب و قبول نیست، در حالی که تطابق بین ایجاب و قبول لازمه. مثلا اگر اون مرد میگفت زوجنی به تعلیم القرآن، پیامبرم میفرمود زبج تو که به ما معک من القرآن، که تو روایت تو هر دو روایت اینو داره. این درست بود و مشکلی نبود، در حالی که ما میبینیم مرد میگه زوجنی ها و اساسا مهریه‌ای در ذهنش نبوده، اون فقط اصل نکاح را گفته و موقع انشاء ایجاب یا قبول متقدم مهریه ای رو ذکر نکرده و اصلا در ذهنش نبوده. پس ایجاب یا قبول مقدم میشه بدون مهریه. اون زوج توکه ها که پیامبر فرموده میشه با مهریه و مهریهش هم تعلیم القرآنه. پس بین ایجاب و قبول مطابقت نیست، در حالی که مطابقت بین ایجاب و قبول لازم و معتبره. اینم لذا میخوان نتیجه بگیرن. ایشون میگه برای این که چون اصل این که این عقد واقع شده و این زن به سبب این جمله زن همسر این مرد شده و با هم زندگی کردن مسلمه، لکن باید ببینیم که خب چگونه این اتفاق افتاده. اینجا مستشکل میگه اگر این مسئله به عنوان یک شرط باشه، یعنی تطابق بین ایجاب و قبول که هست، پس چاره ای نیست جز این که بگیم مرد بعد از آن که پیامبر فرمود زوج تو که ها گفته قبل تو، منتها حالا این نقل نشد. اینم اشکال چهارم مربوط به دلالت. شهید ثانی از این هم پاسخ می دهند، می گوید که عرض به حضور شما وقتی مرد می گوید زوجنی ها، این زن را تزویج کن به من، گویا داره به پیامبر یه نحوه وکالت میدهد، نه اینکه مهریه وجود نداره. این ضمن این که داره انشاء میکند ایجاب را یا قبول مقدم را، کأنه اختیار مهریه را به دست پیامبر، یعنی مثل این که شما بگید آقا زوج تو، زن بگه زوج تو، زوج تو که نفسی با هر مهریه‌ای که خودت قرار میدی، و او هم بگه قبل تو به این مقدار. وقتی این اختیار رو به زن میده، به مرد میده، او را وکیل میکنه، پس تطابق از بین نرفته. بله این وکالت مثلا اگر بگیم نسبت به یک مهریه‌ای که دیگه خارج از توان مرد باشه شامل نمیشه. اون مثلا به هر مهریه‌ای که خودت قرار میدهی یا به هر مهریه‌ای که من میگویم، مثلا حالا باید اجمال و ابهام هم درش نباشه، که نیست، چون در صيغه زوجتکها به ما معک من القرآن مهریه کاملا معلوم شد. میگه من این زن را به همسری من درآور، به زوجیت من درآور، به هر مهریه‌ای که خودت قرار دادی. او هم میگه زوجتکها به ما معک من القرآن، پس تطابق وجود داره، تطابق به هم نخورده و لذا مشکلی نیست. پس ببینید فتحصل من ما ذکرنا کله، که دلیل مجوزین که عبارت از روایت سهل ساعدی است، نه سندن اشکال دارد نه دلالتن. اشکالات دلالی پاسخ داده شد، اشکال سندی هم رد شد. بنابراین به نظر میرسه قول به جواز قابل قبول. ادله قائلین به عدم جواز از لابلای اون چه ما در مقام اشکال گفتیم معلوم میشه دیگه، اونا رو ما تکرار نمی کنیم. قول به عدم جواز هم به ادلهی تمسک کردن، میگن عرض به حضور شما لفظ امر، حالا از ناحیه مرد اگر واقع بشه، این مثلا ظهور و صراحت در ایجاب نداره، انشاء ایجاب با این واقع نمیشه، یعنی نظیر اون چه در مقام به اصطلاح در الفاظ مربوط به مثلا متعتو یا وهبتو گفته شد، نظیر اون اینجا مطرحه، یعنی اون استدلال هایی که اونجا مطرح شد اینجا هم مطرحه. این که مثلا نکاح، الفاظ نکاح باید از ناحیه شارع بیان شده باشه، چون نکاح مثل عبادت یک امر توقیفی است. غفر الله لكم ان شاء الله. عرض به حضور شما و لفظ امر جزء اون الفاظ نیست. این مثلا یک دلیل. این دلیل هم که خب حالا هیچ دلیلیتی نداره. نوع اون ادله‌ای که در مورد سایر الفاظ مطرح شد اینجا هم مطرحه، غیر از زوجتو و انکحتو. جواب هم همون جواب هاست، لذا در مجموع به نظر میرسه اینجا حق با مرحوم سید رحمت الله علیه، مثل شیخ طوسی که قائل به جواز شدن. هرچند و ان کان الاهوتو علا خلافه، همطور که سید فرمودن احتیاط مستحب آن است که ترک بشه انشاء نکاح به لفظ امر. بالاخره یه جمع بسیاری از فقها این رو نپذیرفتن و قائل به من شدن. ملاحظه فرمودید مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، عرض به حضور شما مرحوم نائینی، اینا همه قائل به این شدن که احتیاط واجب آن است که به لفظ امر واقع نشه، ولی واقعش اینه جایی برای این احتیاط وجوبی نیست. مخصوصا این که ما گفتیم نکاح هم یکی از مقاصدی است که انسان این مقصد را با الفاظ ظاهر در این معنا میتواند واقع کنه. خب این اگر لفظ حالا یا صریح باشه یا ظاهر باشه، چه به نحو الحقیقه چه به نحو المجاز و به مدد القرینه برساند این مطلب را، این کفایت میکنه. برای چی ما منع بکنیم؟ لذا خلافاً للماتن رحمت الله علی در تعلیقه بر عروه که فرموده حاصل احتیاط لا یترک، ما معتقدیم الاغوا جواز و وقوعهی به لفظ الامر و انکان الاهوتو علا خلافه، یا و انکان الاهوتو خلافه، همطور که مرحوم سید فرمودن. تا انشالله مسئله بعد، نه فردا دیگه نیش شنبه بحث نکاح، فردا و پس فردا که طبق معمول بحث رمز عرضه. این دیگه خیلی پیچیده نیست که ماشالله بهش میگی.